أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. گفتن که با لطفاً در مورد نماز وصیت و تغییر قبله از مسجد اقصا به سوی مکه معظمه در چه تاریخ اتفاق افتاد توضیح دهید. نماز وصیت نمازی است که پیامبر وصیت کرد به امیرالمومنین که انجام بده، چون وصیت پیامبر بود به نماز وصیت معروفه. به این صورتی که دو رکعت بین نماز مغرب و عشا خونده میشه و ثوابهای زیادی براش نقل شده. پیامبر فرمود به امیرالمومنین که اگه کسی این نماز رو هر شب بخونه، لم یحصى ثوابه الا الله عز وجل، جز خدا هیچ کس ثوابش رو نمیتونه احصا بکنه، اندازه گیری کنه. و زاحمنی فی الجنه، و در بهشت زانو به زانوی من خواهد بود. زاحمنی یعنی مزاحمت میکنه، ولی خب اینجا معنای نزدیک و زانو به زانو بودن. این در صورتی است که هر شب خونده بشه. اگر نشد مثلا هفته یک بار خون، داره که چقدر ثواب داره. اگر ماهی یک بار خون، سالی یک بار خون، حتی در همه عمرش یک بار خون، همش تو روایت داره. این نماز اسمش نماز وصیته. دو رکعته بین نماز مغرب عشا خونده میشه. در رکعت اول بعد از حمد 13 بار سوره زلزال، و در رکعت دوم بعد از حمد 15 بار قل هو الله. این نماز رو میشه دو رکعت نماز نافله هم قرار داد، یعنی دو رکعت از نافله های نماز مغرب رو همین نماز وصیت میشه قرار داد. اما راجع به تغییر قبله، تاریخش در سال دوم هجری بود، و یعنی پیامبر آدمی که در مکه بود به سمت بیت المقدس نماز میخوند، تا سال دوم هجری هم در مدینه به سمت بیت المقدس نماز میخوند، تا اینکه در منطقه‌ای که الان داخل شهر مدینه هست به نام منطقه سالم ابن اوف، یه طایفه بودن اونجا زندگی میکردن، پیامبر رفته بود دیدن خانومی که جوانش از دنیا رفته بود، به عیادت اون خانم رفته بود. اونجا نماز ظهر رو اقامه کرد، چند نفر از اصحاب همراهش بودن، ظاهرا یک یا دو صف مردها بودن، یک دو صف هم خانمها بودن. در این که به چه صورت تغییر قبله حاصل شد، اقوال مختلفی هست و روایات مختلف. بعضی از نقل‌ها داره که پیامبر نماز ظهر رو به سمت مسجد الاقصا خوند، بیت المقدس خوند، و نماز عصر رو به سمت مسجد الحرام. مسجد الاقصا بیت المقدس شماله و مسجد الحرام جنوب، یعنی دقیقا 180 درجه باید جهت عوض میشد. یه قول اینه که تو دو تا نماز اتفاق افتاد. یه قولم اینه که از کنم تو یک نماز اتفاق افتاد، منتها از کنم که پیامبر همون جایی که ایستاده بودن برگشتن به سمت جنوب، مسلمان هم دور زدن رفتن پشت سر پیامبر. اقوال دیگه هم هست که به نظرم به درد شما نمیخوره. به نظر خود بنده، یعنی نظری که من انتخاب میکنم اینه که عرض کنم که پیامبر جلو ایستاده بود، دو صف از مردها پشت سرش بودن، که دو صف هم خانمها بودن. خب دو رکعت از نماز رو پیامبر، نماز ظهر رو به سمت مسجد الاقصا خوند، وسط نماز آیات تغییر قبله بر پیامبر نازل شد و جبرئیل آمد و بازوی پیامبر رو گرفت. فرض کنید که بلا تشبیه، پیامبر که اینجا ایستاده بود به سمت شمال، بازش رو گرفت 180 درجه بودش این طرف، یعنی پشت سر خانم ها به سمت جنوب قرارش داد. مسلمان ها که دیدن پیامبر اومد اینجا همشون در جا 180 درجه برگشتن. در نتیجه خانم ها افتادن جلو و آقایون افتادن عقب. یعنی دو رکعت از نماز رو در حال اقامه کردن که خانم ها جلو بودن و آقایون عقب بودن. این به نظر بنده بهترین صورتی است که در اینجا قابل تصور هست و وجود داره. حالا نمیدونم این سوال چه به درش ما میخورد و هر حال چون سوال کردید منم جواب دادم. تاریخ ماه روزشو نمیدونم، تو تقویم ها هست ولی سال سال دوم هجری بوده. تو تقویم ها هست، تو تقویم های اکثر تقویم ها هست، مخصوصا تقویم های نجومی هست، تاریخش هم هست. خیلی خانوم ها چطور آب رفتن؟ رفتن اعتکاف؟ ها چی؟ من دوباره گفتم چی میام؟ آره. من نبودم چهار مال بختیار دیشب از شهر کرد اومدم، منتها چون قول داده بودم دیگه رسوندم خودم و نه گفته بودم چی میام. بنا بود که من امروز اصفهان باشم که اصفهان رو کنسل کردیم و اومدیم اینجا که خب الحمدلله جلسه تشکیل شد. خب بحث ما در حدیث 20 بود. خود متن حدیث اول خب یعنی میگید من حدیث رو توضیح دادم الان؟ خب یواش یواش باید با انشای امام آشنا بشید و از کنم که اصطلاحاتی که به کار گرفتن. حالا من حدیث رو خیلی خلاصه توضیح میدم، ظاهرا جلسه پیشم توضیح دادم حدیث. خب اون ترجمه امام رو خوب ازش میگذاریم. اینجا گفته فصل، از اونجا اشاره میکنم لیبلو بکم اشاره است به قول خدای تعالی که تبارک الذی بیده الملک به هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلو بکم ایکم احسن عملا. فهمتون حدیث که داشتیم لیبلو بکم، منظور از لیبلو بکم اشاره به همون آیه قرآن هست. تو حدیث بود که از امام صادق علیه السلام درباره لیبلو بکم احسن عملا سوال شد. امام فرمود که منظور زیاد عمل کردن نیست، منظور خوب عمل، درست عمل کردنه. و درست عمل کردن اینه که انسان از خدا خشیت داشته باشه و نیت صادقه داشته باشه. این توضیحاتی بود که از خونم که تو حدیث وجود داشت. بعد از قول علامه مجلسی نقل کرده امام که این آیه دلالت داره برای این که موت امر وجودی است. چرا موت امر وجودیه؟ از کجای آیه فهمیده میشه که موت امر وجودیه؟ بله، چون خلق شده، چیز معدوم که خلق نمیشه، موجود خلق میشه. وقتی میفهمند خلق الموت، پس موت امر وجودیه که خدا ایجادش کرده، خلقش کرده. در خارج هم همینطوره. در خارج هم اگر ما مرگ رو قفس شکستن بگیریم امر وجودیه. اگر عوض کردن لباس بگیریم امر وجودیست که در روایت داریم. اگر پل باشه خب امر وجودیه. ان الموت قنطرتون، مرگ پلیس که انسان رو از دنیا که ساحل مشکلات هست به برزخ که ساحل آسایش ها هست منتقل میکنه. اگر مرگ رو طلوع بگیریم خب وجودیه دیگه، که مرگ طلوع هم هست، منتها طلوع در نشأه دیگری. وقتی بچه به دنیا میاد نمیگیم که نابود شد چی میگیم؟ میگیم به دنیا آمد، متولد شد. انسان همچی میمیره متولد میشه. کسانی که در برزخ منتظرشن خیلی خوشحال میشن، میان به استقبالش و برای اونها متولد شده. برای ما میگیم که مرد، از دنیا رفت، اما اونها میگن به برزخ آمد، پس میشه وجودی. پس خلاصه این که امر موت یک امر وجودی است. از آیه هم همین مطلب فهمیده میشه. اگر وجودی نبود کلمه خلق درست نبود. بعد گفته که و مراد از آن یا موت تاری بر حیات است یا عدم اصلی است. منظور علامه مجلسی اینه که این که موت امر وجودیه یا یک امر وجودی است که بر حیات عارض میشه، تاری یعنی عارض، یا یک امر وجودی است که بر حیات عارض میشه، یعنی بر حیات دنیوی عارض میشه، حیات دنیوی از بین میبره، حیات جدید رو به انسان میده، یا عدم اصلیه یعنی اصلش عدم هست اما نسبتاً عدم نیست. پس در واقع عرض کنم که مرگ میشه یک عدم نسبی، یک عدم اصلی و یک عدم یک وجود نسبی. تکرار میکنم، مرگ نسبت به دنیا عدم است، نسبت به آخرت چی میشه؟ نسبت به برزخ وجود میشه. عدم اصلی نسبت به دنیا است اما نسبت به آخرت نخیر، وجوده نسبت به برزخ. بعد ما مفهوم دلالت نمودن آیه شریفه مبنی بر آن است که خلق متعلق به آن باشد به ذات، و اما اگر بالعرض مورد تعلق باشد دلالتی ندارد، چون که محققین گویند و فرض دلالت احتمال آن که موت عدم اصلی باشد وجهی ندارد، زیرا که وجودی بودن عدم اصلی جمع نقیضه این است. اینجا هم با امامه، امام به مرحوم علامه مجلسی اشکال کرده، فرماید که آیه در صورت دلالت داره بر این که مرگ امر وجودی است که خلق متعلق به موت باشه، اما چه اشکال داره که خلق متعلق به حیات باشه؟ متعلق به اون به چه مرگ ذاتن باشه، اما که باید بالعرض باشه که دیگه اون موجود نیست. وقتی میگه مثلا فرض کن که خداوند مرگ را خلق کرد، منظور اینه که بالعرض با مرگ انسان رو از دنیا به برزخ انتقال داد. این دیگه نمیشه گفت خود موت امر وجودی است، بلکه اصالتاً امر عدمیه اما بالعرض میشه امر وجود. البته اینا به درد شما نمیخوره، نمیدونم تا چقدر من توضیح بدم که مطلب روشن بشه، اما ایناش حرفای فلسفیه. بعدشون میفهمن بر فرض دلالت احتمال اون که موت عدم اصلی باشد دیگه وجهی نداره، وقتی دیگه میشه عدم نسبی، زیرا که وجودی بودن عدم اصلی جمع بین نقیضه اینه، یعنی هم عدم باشه اصالتاً هم وجودی باشه اصالتاً چی میشه؟ نقیضه این میشه. اصالتاً عدم است، اصالتاً وجود است، این خب نمیشه، پس نمیشه عدم اصلی باشه. بعد هم با آن که موت رو به معنی عدم اصلی دانستن خود فی حد ذات صحیح ننماید. چطور میشه گفت که مرگ عدم ذاتی است، عدم اصلی است؟ هم با امام اینجا بالجمله تحقیق آن است که موت عبارت است از انتقال از نشأه ظاهره ملکیه به نشأه باطنیه ملکوتیه، انتقال از عالم ظاهر و عالم ملک یعنی دنیا به عالم باطن و ملکوت یعنی برزخ، یا آنکه موت عبارت است از حیات ثانویه ملکوت، حیات ثانویه ملکوتی بعد از حیات اولای ملکی. انسان دو تا حیات داره، یک حیات اولیه ملکی که همین دنیا باشه، دو، حیات ثانویه ملکوتیش برزخ باشه. مرگ عبارت است از انتقال. اینجا اشتباس جمله. مرگ عبارت است از انتقال از حیات اولی ملکی به حیات ثانوی ملکوتی. آها درسته. بعد گفته که موت عبارت است از حیات ثانوی ملکوتی بعد از حیات. درسته. بعد جمله درست. به هر تقدیر امر وجودی است، بلکه اتم از وجود ملکی است، زیرا که حیات ملکی دنیوی مشوب به مواد طبیعی میت است و حیات آنها عرض زایل است، به خلاف حیات ذاتی ملکوتی که در آنجا از برای نفوس استقلال حاصل شود. فرماید که نه تنها مرگ وجودی است که بالاتر از وجودی، اتم از وجود ملکی است، چون در وجود ملکی حیات آمیخته با طبیعت مرده هست و حیات این طبیعت مرده حیات عرضه و زایل شدنی است، در حالی که حیات ملکوتی آمیخته با مواد مرده طبیعی نیست که زایل شدنی باشن. اونجا نفوس استقلال دارن، یعنی روح آزاد است و حیات محضه. بنابراین نه تنها وجودی است که اتم از وجودی دنیوی است. با آن دار حیات و لوازم حیات است و ابدان مثالی برزخی قیام صدوری به نفس دارند. بدنهای مثالی برزخی اونها وجودشون قائم است به خود نفس، یعنی نفس انسان اون بدن مثالی برزخی رو میسازه. پس وجود اونها قائمن به چی؟ به همین نفس. این رو که روشن شد که چی عرض کردم؟ نفس انسان در برزخ بدنی رو ایجاد میکنه که قائم به اون نفسه، یعنی قوامش وجودش به همون نفس بستگی داره. چنانچه در محل لایق مقلر است، اونجایی که باید گفته بشه این مطلب تقریر شده و ثابت شده. بل جمله حیات ملکوتی که از آن تعبیر به موت شود تا به سم شنوندگان سنگین نیاید متعلق جعل و خلقت و در تحت قدرت ذات مقدس است. خلاصه این که حیات ملکوتی که ازش تعبیر به موت میشه تا خیلی مردم براشون سخت نباشه، وقتی میشنون براشون سنگین نباشه، اون میتونه متعلق جعل و خلقت باشه و در تحت قدرت خداوند متعال هست. مطالب خیلی مطالب مهمی نبود که نیاز به بحث و توضیح داشته باشه. خلاصش اینه که بله، مرگ جنبه وجودی داره نه جنبه عدمی. خلاصه حرف همینه. منتها مقایسه کرده بین حیات برزخی و حیات دنیوی، همون شعر مولوی که من قبلا هم خوندم براتون دیگه، از جمادی مردم و نامی شدم، همون رو امام اینجا بیشتر توضیح داده. نه، از این حرف این شعبه به دست میاد که مثلا کسی نشست و توجه به نفس خودش کرد، الان وارد عالم برزخ شد، برزخی شد، در که اینجوری نیست. نه، اون عالم واقعا عالمی است و اون عالم هم محیط بر این عالمه، یعنی این عالم ما در واقع در اون عالم محاطه. پس صرف این که بگیم باطن انسان، خب باطن انسان گاهی میتونه حدیث نفس داشته باشه، میتونه باطن خودش رو ببینه، نفس خودش رو ببینه. وقتی که نفس خودش رو میبینه میتونیم بگیم که مرد، گرچه بعضی اینو بهش موت اختیاری گفتن. نه واقع به عبارت دیگه اون چی که شما میفرمایید اسمش برزخ متصله یا مثال اصغره. اون چی که اینجا بحثه چیه؟ برزخ منفصله، مثال اکبره. پس دو تا عالم مثال داریم، دو تا عالم برزخ داریم. یکی برزخ متصله که همون نفس انسان، باطن انسان باشه، یک برزخ منفصله که عالمی است که انسان بعد از این عالم وارد اون عالم میشه و زندگی میکنه. به این دومی میگن مثال اکبر، به اولی میگن مثال اصغر. موضوع بحث ما الان چیه؟ مثال اکبر. در فصل بعدی اومده توضیح کنه که چطور میشه ابتلا رو به خدا نسبت داد. معنی اختبار، امتحان و کیفیت و نسبت آنها رو به حق تعالی. ما قبل از این توضیح دادیم در احادیث، قبلا شرح دادیم، به طوری که جهل بر ذات مقدس لازم نیاد و محتاج به تکلفات و تعبیلات نباشد. اجمالش اینه که نفوس انسانی در بد و فطرت و خلقت جز محض استعداد و نفس قابلیت چیزی دیگه نیستن. وقتی انسان متولد میشه بالفعل حیوان است، اما بالقوه چیه؟ انسانه. پس انسانیتش فقط قوه هست و استعداد. فطرت انسان کاملا بالقوه، این ابتدای راه انسان هست. این مطلب روشنه که عرض کردم؟ انسان بالقوه انسان متولد میشه، اما بالفعل حیوان متولد میشه. خب برای اینکه این قوه به فعلیت برسه باید تو میدانهای امتحان بشه. امتحانها، ابتلاعات، سختیها، ورزشها، نتیجه چی میشه؟ به فعلیت رسیدن استعدادهای انسانی موجود در انسان. انسان، نفوس انسانیه در بد و فطرت و خلقت جز محض استعداد و نفس قابلیت چیز دیگه نیستن و عاری از هر گونه فعلیت در جانب شقاوت و سعادت هستند. یعنی بالفعل نه انسان که متولد میشه شقی متولد میشه، نه چی؟ سعید. هنگام تولد فقط استعداد هر دو رو داره، هم استعداد داره خوشبخت بشه، هم استعداد داره بدبخت بشه. و پس از وقوع در تحت تصرف حرکات طبیعی جوهریه و فعلیه اختیاریه، استعدادات متبدل به فعلیت شده و تمیزات حاصل می‌گردد. بعد از این که انسان عرض کنم که وارد عالم طبیعت شد، تحت تأثیر اون حرکات طبیعی و ورزش‌های عالم طبیعت و امتحان‌ها و گرفتاری‌ها و ابتلاعات، یواش یواش استعدادها شکوفا میشه، تبدیل به فعلیت میشه و اون وقت متمایز میشه که به سمت شقاوت تمایز پیدا میکنه یا به سمت سعادت. خواهر با من هستن؟ خیلی. پس امتیاز سعید از شقی و قصد از سمین به حیات ملکی پیدا شود. قصد به معنای لاغره، سمین به معنای چاقه. این چاق و لاغر یعنی ریز و درشت، سعید و شقی یعنی خوشبخت و بدبخت. در این حیات دنیوی است که مشخص میشه کی سعید است، کی شقی است، کی از نظر انسانی چاقه، نه چاقه بدنی ها، چاقه چی؟ فضائل انسانی، کی لاغره. و غایت خلقت حیات امتیاز و اختیار نفوس است. اصلا غایت این زندگی دنیوی اینه که انسان، نفس انسان ممتاز بشه، یا به سمت انسانیت ممتاز بشه یا به سمت حیوانیت و شقاوت. پس ترتب امتحان بر خلق معلوم شد. چرا باید امتحان بر خلق مترتب باشد؟ تا اون استعدادها شکوفا بشه، که اگر امتحانها ابتلاها نبود استعدادها هم شکوفا نمی شد. و اما خلق موت نیز دخیل در این امتیازات هست. خود مرگ هم در واقع از جمله ابتلاعاتی است که انسانها رو به رشد میرسونه. مرگ دیگری، مثلا مرگ فرزند، باعث رشد پدر و مادر میشه، بلکه جزء اخیر علت است. یعنی آخرین علتی که انسان رو به کمال میرسونه همین مرگشه. جزء اخیر علت کمالی انسان همین مرگشه، که وقتی مرد یا با آخرین حد کمالش میرسه خود انسان، زیرا که میزان در فعلیات صور اخیره است که انسان به اون صورت منتقل میشه. میزان این که انسان تا چقدر انسانیتش به فعلیت رسیده اون صورت آخری انسان هست. مثلا فرض کنید که ایشون در 20 سالگی آدم خیلی خوبی بود، متدین و اهل عبادت بود، در 30 سالگی فاسق شد، فاسد شد و 180 درجه به سمت شقاوت پیش رفت. همینطور هی تغییر کرد. میزان سعادت و شقاوتش آخرین صورتی است که این پیدا کرده. اگه آخرین صورتش سعید بوده، این سعید از دنیا رفته. اگه شقی بوده چیه؟ شقی از دنیا رفته. اینو میخواد بفرماید ما. میزان امتیازات صور اخرویه ملکوتیه است و حصول اونها به حرکات جوهریه و اختیارات دنیویه ملکیه است. پس ترتب امتحان و اختیار بر خلقت موت و حیات معلوم شد بدون جهل، و تفصیل در این باب تا رفع اشکال به کلی شود منوط است به بیان علم ذاتی قبل الایجاد و علم فعلی مع الایجاد، و آن از حوصله این اوراق خارج است. برای اینکه مشخص بشه که خب خداوند متعال چرا این کارو میکنه و چطور این امتحان و اختیار مترتب است بر موت و حیات، که اگر امتحان و اختیار نبود اون موت و حیات فایده نداشت، چون انسان در واقع اون وظیفه که با تو دنیا انجام میداد انجام نداده بود. سوال اینه که خب حالا مگه خدا نمیدونه که این انسان خوشبخت است یا بدبخت؟ چرا دیگه امتحان برای چی؟ پاسخ اینه که علم دو نوع هست، بر حسب علم ذاتی و خداوند متعال بله، قبل از اینکه معلومی باشد، خداوند عالم است به معلوم و همه جزئیات معلوم. بر حسب علم فعلی خداوند متعال اینجوری نیست. الان علم خداوند متعال به این زمان ما اینه که الان روزه، 10 ساعت دیگه چی میشه؟ علم خدا تغییر میکنه، چون معلوم شبه دیگه، روز نیست. مثال بهتر اینه، نسبت به مثلا فرض کنید که حر، علم خداوند متعال 5 ساعت قبل از شهادتش چی بود؟ شقی. 5 ساعت بعدش این علم چی شد؟ که حر سعید است. این علم علم فعلی است، این علم ذاتی نیست. علم ذاتی خداوند مشخص بود که حر سرانجام سعید خواهد شد با اختیار خودش الی آخر. این علم فعلی است که تغییر میکنه، با تغییر معلوم علم هم چی میشه؟ تغییر میکنه. این بحث فلسفی خیلی سنگینه. اگه از بنده بپرسید سنگین ترین بحث فلسفی کجاست، میگم همین علم ذات باری تعالی و کیفیت تعلق علمش به معلوم و کیفیت ربط علت به معلول. این ها از سنگین ترین بحث فلسفی است که امام اینجا رحمت الله علیه مطرح کرده. و چرا نمیدونه؟ چون معلوم وقتی تغییر میکنه علم خدا ثابت باشه. علم خدا با حر این بود که از سران سپاه عمر سعد است و جلو امام حسین رو گرفته و خون علم ذاتی شد دیگه. ممکنش علم فعلی یعنی مربوط تابع فعله، تابع معلومه. چرا گفتم دو تا علم؟ وقتی گفتم دو تا علم برای چی گفتم دو تا علم؟ خب میشه علم ذاتی دیگه، اون که گفتیم اون که تابع معلوم نیست. اما اون علمی که خداوند به حر داشت زمانی که تو سپاهیان عمر سعد بود، معلوم این بود ایشون از سران سپاه عمر سعد است و جلو امام حسین رو گرفته. بعد که حر تغییر کرد، علم هم چی میشه؟ تغییر میکنه دیگه. وقتی حر توبه کرد، علم خدا همون علم قبلیش باشه؟ اون میشه علم ذاتی خداوند که دیگه اون تابع معلوم نیست. اون علمی که معلوم چه باشد چه نباشد، چه اتفاق بیفتد چه نیفتد، اون علم ثابته. اون علم همون علم ذاتی است که اشاره کرد. اما علم فعلی تابع معلومه، اسمش هم معلومه دیگه، علم فعلی. یعنی علمی که به فعل وابسته. بسیار خوب، این که فرمود ایکم احسن عملا توضیح دادم، امتحان را که راجع به نیکوتری اعمال قرار داده آن نیز برگشت به همین معنی که ذکر شد کند. بنابراین حدیث شریف زیرا که احسنیت و تفسیر به اسببیت فرموده و اسببیت را به خشیت و نیت صادقه ارجاع نموده، به اینها صور باطنیه نفس و مورد امتیازات واقعیه ارواحند، یا آنکه مظاهر امتیازات غیبیه ذاتی هستند، بلکه بنابر تأثیر قلب و باطن از اعمال ظاهریه که پیش از این ذکر شد، این امتیازات نیز به واسطه اعمال واقع شود. پس امتحان اعمال امتحان ذاتیات نیز هست، اعمال امتحانات امتحان ذاتیات نیز هست. اگر امام بنا بود که طوری بنویسه که هیچ کس نفهمه، دیگه مشکل تر از این چی نمیشد بنویسه. یعنی بنا داشت که طوری بنویسه که دیگه هیچ کس نتونه بفهمه، انقدر مغلق باشه که وقت اصطلاحات فلسفی و عرفانی و عبارات عربی و همه با هم قاطی شده. و خب من توضیح میدم یک فرازم چون خوندم و میریم بحث خودمون رو داریم. فرمود این که گفت که ایکم احسن و عملا، وقت در حدیث این امتحان که به نیکوترین اعمال مورد بحث بود، این برگشت به این که برگشت به همین که خداوند متعال علم فعلی داره که اینها اگر کار خوب انجام بدن مورد قبول هست، اگر نه نه. و این نیز برگشت به همین معنی که ذکر شد کند، به همین معنی برمیگرده که احسنیت میشه اسببیت، اسببیت میشه خشیت و نیت صادقه. به عبارت دیگه ایکم احسن و عملا یعنی چه؟ یعنی کدامی که از شماها عمل با ثوابتر و صحیح تری انجام میدهید. عمل صحیح چیه؟ عملی که خشیت درش باشه. از کجا بفهمیم که خشیت توش هست؟ ببینیم که نیت صادق هست یا نیست. اینها بر هم مترتبن. احسن یعنی چه؟ یعنی اسباب. اسباب یعنی چه؟ یعنی عملی که خشیت درش باشه. از کجا بفهمیم که خشیت هست؟ ببینید نیت صادق هست یا نیست. خب اینها، این نیت صادق و خشیت و اینها صورت‌های باطنی نفسن، نه ظاهر انسان. از ظاهر نمیشه فهمید که نیتش چی بوده، نیتش صادق بوده یا صادق نبوده. ببینیم داره نماز میخونه، ببینیم که نمازش ریاییست یا غیر، نمیدونیم. اون صورت باطنه که مشخص میکنه که عمل خوب است یا بد. اون صورت باطنه که باعث امتیاز روح میشه. اگر صورت باطن یعنی همون نیت انسان نیت خوب بود، این روح میشه روح سعید. اگر نیت بد بود، این روح میشه چی؟ شقی. پس آنچه که روح رو ممتاز میکنه از بقیه روح ها اون نیت باطنیشه. یا آنکه مظاهر امتیازات غیبی ذاتی، این با آنکه باید باشه، با آنکه مظاهر امتیازات غیبی ذاتی هستن، یعنی ارواح مظاهر امتیازات ذاتی غیبی هستن. بعد فهمه نه، بلکه بنابر تأثیر قلب و باطن از اعمال ظاهریه قبلا گفتیم، این امتیازات هم به واسطه اعمال واقع می شود. امتحان اعمال امتحان ذاتیات نیز هست. من اینجا دو تا نکته توضیح بدم که مطلب این مقدار روشن‌تر بشه. یه بحثی است در تعلیم و تربیت، در بحث تربیت اسلامی بحثی است که از اصول تربیت اسلامی اینه که باطن به ظاهر تأثیر میذاره، ظاهر هم به باطن تأثیر میذاره. این از اصول تربیت اسلامی است. اصل تأثیر ظاهر به باطن و اصل تأثیر باطن به ظاهر. اگر انسان تلاش کرد ظاهرش رو اصلاح بکنه، این صلاح ظاهر اثر به باطن خواهد گذاشت. خواهی نخواهی یواش یواش باطنش هم اصلاح خواهد شد. اگر تلاش کنه که باطنش رو اصلاح بکنه، قلبش با خدا باشه، دلش خاشع باشه، خود به خود به ظاهرش هم سرایت خواهد کرد. میبینید که چشمهاش هم حالت خشوع داره، بدنش هم آرامه، در حالی که اگر در قلبش خشیت نبود باریشش بازی میکرد، دستاشو میشکست، نمیدونم به این طرف نگاه میکرد به اون طرف نگاه میکرد، یه شخصی داشت نماز میخوند و این حرکات هم از خودش انجام میداد. یا پیامبر یکی از ائمه علیه السلام فرمود اگر خشوع باطنی داشت ظاهرش هم چی میشد؟ خاشع میشد. یه قلب انسان خاشع شد، خود به خود اون خشوع قلبی بر اعضا و جوارح و ظاهر انسان هم اثر میذاره. در نتیجه کسی که در نماز خشوع قلبی داشته باشه حتما بدنش هم آرام هست و به این طرف اون طرف نگاه نمیکنه، با دستش بازی نمیکنه الی آخر. پس اصل تربیتی این شد که هم ظاهر بر باطن اثر میذاره، هم باطن بر ظاهر اثر میذاره. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. یعنی نگاه کردی به دل اثر میذاره و دل به نگاه اثر میذاره. وقتی که انسان تو دلش خاطره های گناه آلود بود، چشمش هم دنبال تحقق خارجیش میگرده. من اینو سربسته گفتم و خواهرها فهمیدن چی گفتم. اگر دل آلوده به گناه بود، چشم هم در ظاهر چیه؟ پس دل اثر میذاره بر چشم. چنانکه اگر چشم نگاه گناه آلودی داشت به دل اثر میذاره. منتها راه حلشون نیست که بابا طاهر گفته که بسازم خنجری. خب همه خنجر از فولادی، لازم نیست که نوکش از فولاد باشه. وقت چشم رو کور کردی صورت مسئله رو پاک کردی، باید چکار کرد؟ باید چشم رو اصلاح کرد، کنترل کرد، دل رو باید اصلاح کرد. چشم هم از دل متأثر میشه، چنان که دل از چشم متأثر میشه. راه حلش هم کور کردن چشم نیست، راه حلش چیه؟ کنترل نگاه هست. کنترل نگاه هست. کنترل نگاه یک حرفه، نابود کردن نگاه یک حرف دیگه است. خب اگر چشم لازم نبود خدا به انسان چشم نمیداد که. البته شاید ایشون نظر دیگه ای داشته، ما مقصود حقیقی بابا طاهر نفهمیدیم. اگه این چیز ظاهر شعرش درست باشه، این در واقع پاک کردن چیه؟ صورت مسئله. نه، باید مسئله رو حلش کرد. راه حل هم پاک کردن صورت مسئله نیست. پس این مطلب روشن شد که هم ظاهر انسان به باطنش اثر میذاره، هم باطنش به ظاهرش. پس اگر انسان نیت صادقه داشت و خشوع باطنی داشت، اون وقت ظاهرش هم اصلاح میشه، ظاهرش هم خوب میشه. و اگر تلاش کرد که ظاهرش اصلاح بشه، نیت و باطنش هم اصلاح خواهد شد. خب بقیه جملاتش من نمیخونم، باز اگر جای خواهرها به مطلبی برخورد کردن که روشن نبود اون مطلب رو بگن، که ما در واقع همون جملات امام رو توضیح بدیم یا اینکه خود مطلب رو بگیم. چی؟ بقیش چیه؟ فقط همین بخشش سخت بود؟ بسیار خوب. فرمایند که خشیت و نیت صادقه موجب ثواب عمل است. همونطور که اشاره کردم، اگر واقعا انسان خشوع قلبی داشت یا خشیت قلبی داشت، یعنی از خداوند خوف داشت. فرق بین خوف و خشیت چیه؟ بله، خشیت درونیه، خوف ظاهریه. دیگه چه فرقی است بین خوف و خشیت؟ هر دو معنی ترسه. ما در فارسی میگیم ترس. بله، خوف از بزرگ نیست، خشیت از بزرگ است. نشنیدم. بله دیگه یواش یواش داره نزدیک میشیم. هر کدام تون بخشی از مطلب رو میگید، حالا کلش که فکر کنم هفته پیش بود همین سوال از من پرسیدن تو رادیو، درسته؟ گوش نکردن خواهر این مطلب رو؟ همین سوال فرق بین خوف و خشیت رو پرسیدن. من اونجا گفتم خوف اهم از خشیته، به هر ترسی خوف گفته میشه. یه وقت انسان از جن میترسه میشه خوف، یه وقت از سوسک میترسه اینم میشه چی؟ خوف. یه وقت از شیر میترسه، یه وقت از خدا میترسه میشه خوف و خدا. خوف همه جا استعمال میشه، اما خشیت اون ترسیست که از علم نشأت گرفته. وقتی که انسان علم و معرفت داره نسبت به خدا یا نسبت به یک شخصیتی، اون معرفتش باعث میشه که یک نوع حریم نسبت به اون طرف داشته باشه، نسبت به خدا یا اون شخصیت داشته باشه. به این خوف میگن چی؟ خشیت. خشیت ترسی است که از علم و معرفت نشأت گرفته باشه، نشأت گرفته باشه. و در قرآن داریم که انما یخشى الله من عباده العلماء، چون عالمان خشیت دارن، چون خدا رو شناختن از خدا خشیت دارن. خب عرض کنم که فرماید که خشیت و نیت صادقه باعث درست عمل کردن میشه. وقتی انسان خدا رو شناخت و بر اثر معرفت از خداوند خوف داشت، وقتی که به خاطر همین فهمید که اگر نیت برای خدا خالص نباشه عملش فایده نداره، این باعث میشه که عمل رو فقط برای خدا انجام بده. وقتی عمل فقط برای خدا انجام شد میشه عمل ثواب. اگر عمل در نیتش دیگران رو شرکت داده باشه انسان، اون برای خدا نیست. وقتی برای خدا نبود عمل باطله، عمل ثواب نیست. این ثواب با ثواب فرق میکنه. اون ثواب با به معنای پاداش و از کنم جایزه و این چیز هاست، نفع مستحقه، اما این به معنای درستیه. عمل کی درسته؟ زمانی که نیتش خالص باشه، نیتش صادق باشه. نیت صادق کی پیدا میشه؟ زمانی که انسان خدا رو بشناسه و بدونه که خداوند فقط شایسته عبادت است و غیر او شایسته عبادت نیستن، و خدا میدونه که شما برای خدا کار انجام میدید یا برای غیر خدا. خب این کار سختی است که انسان بتونه نیت رو خالص کنه، ولی اضافه فرمودن که افضل الاعمال احمزها، سخت‌ترین اعمال بهترین اعمال سخت‌ترینشونه. بعدشون فرموده که از این مقدمه پیدا میشه که مشخص میشه که تقوا نفس انسان رو صاف و پاک میکنه و از کدورات و آلایش ها بری میکنه. اگر تقوا اومد اون وقتی عمل درست میشه، وقتی عمل درست شد مورد قبول واقع میشه. نما یتقبل الله من المتقین. باز عبارت های امام اینجا به کار گرفتن که خیلی روشن و خیلی عرض کنم که روان و بدون اغلاق نیست. وقتی میگه برای خدا این کار انجام میدم، اون عمل میشه عمل ثواب. اما اگر به خاطر تحت تأثیر غریزه محبت مادری نسبت فرزند باشه، نه، حیوانات همین غریزه رو دارن، محبت رو دارن. حیوانات هم حاضرن که حتی خودشون رو به خطر بندازن. برای چی؟ برای فرزندانشون. پس مادامی که قصد قربت نباشه، عمل نمیتونه جنبه عبادی پیدا بکنه. حالا چه اون چیزهایی که ریشه در ذات انسان داره، حتی ریشه در غریزه انسان داره، انسان میخواد غذا بخوره، خوردن یک امر غریزی و یک امر در غریزه حیوانی انسان ریشه داره، میشه همین غذا رو انسان قربت الله بخوره، اون وقت میشه عبادت. برای چی این غذا رو میخوری؟ چون این غذا به من انرژی میده، تو نماز شب حال بهتری پیدا میکنم، توان بیشتری در نماز شب پیدا میکنم. این خوردن میشه چی؟ عبادت. خانم تو خونه کار میکنه، یه وقت کار میکنه که از خونم چیه، شرکت تعاونی دیگه، آقا بیرون کار میکنه، خانمم چیه؟ تو خونه کار میکنه. اون آثار خودشو داره، آثار طبیعی دنیویشو داره، اما عبادت محسوب نمیشه. حالا وقتی که نه، میگه چون خدا دوست داره که من تو خونه کار کنم و خدا فرموده که اگه خانمی یه صندلی مثلا یه چیز جابجا بکنه برای اینکه وضع خونه بهتر بشه، میگم چند سال عبادت در نامه عملش نوشته میشه. یا اگر خانمی مثلا فرض کنید یک هفته به شوهرش خدمت کنه، خدا ازش راضی میشه. و کسی هم که خدا ازش راضی شد، این رو به بهش خواهد برد. این میشه عبادت. این کار کردن میشه عبادت. این اصلاح خونه میشه عبادت. بنابراین نیت در این امور تأثیر کامل داره. خب بعضی از اعمال هست که قصد قربت شرط صحتشه، طوری که اگر قصد قربت نبود اون عمل باطله بلکه گناهه، مثل نماز، مثل روزه، عبادات. اینها میگن اعمال تعبدی. قصد قربت جزء ذاتشه، شرط صحتشه، که اگر نبود اون عمل باطل میشه و گاهی گناه میشه. اما یه سری اعمال هست که بهش میگن اعمال توسلی، توسل با صاد. اینها قصد قربت جز ذاتش نیست، اما اگه قصد قربت اومد اون عمل همیشه عبادت. مثلا شستن دست یا لباس برای نماز خوندن، انسان بخواد با لباس نجس نماز خونه، نمازش چیه؟ باطله. اگه بدنش نجس باشه، آب بکشه، آب نکشه، نمازش باطله. حالا این آب کشیدن دو تا نیت میتونه داشته باشه. یه وقت میگه آب بکشم که تمیز باشم، میخوام آب بکشم، اصلا قصدم نمیکنه. داشت از رودخونه عبور میکرد، مثلا فرض کن رفت داخل رودخونه، پاش که نجس شده بود پاک شد. خب این دیگه عبادت نیست. آیا با این پایی که بدون قصد پاک شده میشه نماز خون؟ میشه نماز، نماز درست، اما این دیگه عبادت نیست. اما اگه همین شستن پا رو قربتن الالله، بگه خدا چون من دوست دارم که تو رو عبادت کنم و از مقدمات عبادت طهارته، پامو میشورم تا بتونم تو رو عبادت کنم، این شستن پا چی میشه؟ عبادت میشه. به اینها میگن امور توسلی. حال تو کار خونه و مثلا ورزش کردن، غذا خوردن، خوابیدن، خواب میتونه عبادت باشه. سر شب میخوابه، میگه اگر دیر بخوابم نماز شب بیدار نمیشم یا نماز شب حال ندارم، این خوابیدن عبادته، چون به قصد عبادت خوابیده، به قصد اینکه بخواد خدا رو عبادت کنه خوابیده. خیلی خوب، امام رحمت الله علیه همینجا این بحث مطرح کرده، بحث شرک مطرح کرده، بعد فرموده که تعریف جامع شرک در عبادت که تمام مراتب آن را شامل گردد، ادخال رضای غیر حق است در آن. یعنی در عمل انسان رضای غیر حق را دخالت بده، چه رضای خودش باشه یا غیر خودش، الا آن که اگر رضای غیر خود از سایر مردم باشد شرک ظاهر و ریای فقهی است و اگر رضای خودش باشه شرک خفی و باطنی است. این بحث امام بحث جالبی است. من خارج از متن خدمتتون عرض میکنم، در تعریف شرک ایشون فرمودن شرک عبارت است از دخالت دادن رضای غیر خدا در عمل. این تعریف شرک شد. تکرار میکنم، دخالت دادن رضای غیر خدا در عمل، این تعریف شرکه. خب این غیر خدا رو ایشون دو بخش تقسیم کرد، یه وقت رضای خودش دخالت داره، یه وقت رضای غیر خودش دخالت داره. یه وقت رضای مردم دخالت داره در عمل، یه وقت نه رضای خودش دخالت داره. اگه رضای مردم دخالت داشته باشه میشه ریا و ریای، یعنی شرک آشکار و ریای آشکار، و عمل باطله. یه وقت نه، رضای مردم در دخالت نداره، رضای خودش دخالت داره. این دوم رو ما تو مردم زیاد داریم. خیلی ها میگن که من نمیدونم چرا از نماز لذت نمیبرم، پس نماز نمیخونم. یا اینکه من احساسی ندارم، احساسم عوض نشده. یعنی در واقع دخالت غیر خدا در عمل، منتها غیر خدا کیه؟ خودشه. میگه نماز شب میخونم چون لذت میبرم، روزه میگیرم چون رژیم غذایی برام درست میشه، بدنم سالم میشه. یه وقت میگه روزه میگیرم تا مردم بگن عجب آدم خوبیه. این میشه ریای ظاهر. یه وقت میگه نه، روزه میگیرم که خودم سالم باشم، روزه میگیرم که دلم شاد بشه، چون روزه دل رو هم شاد میکنه. این میشه ریای باطن. پس عرض کنم که شرک یا همون ریا دخالت غیر خدا بود، دخالت دادن غیر خدا در عمل. این غیر رو هم امام به دو بخش تقسیم کرد، خود انسان یا غیر خود انسان. بعد فرمودند که شرک ظاهر و ریای فقهی همون دخالت دادن مردم در عمل. مثلا نماز میخونی که مردم ببینن بگن که آدم خوبیست، دخالت میده مردم رو در نیت خودش. اما اگه رضای خودش باشه شرکش میشه شرک خفی و باطنی، هیچ کس نمیفهمه دیگه، خودش هم متوجه نمیشه. نه، معذور از شرک خفی، شرک خفی که ما میشناسیم با این شرک خفی که امام اینجا معرفی کردن فرق میکنه. این شرک خفی که امام اینجا میفرماید شرک خفی به زبان عرفاست. چند بار من شاید خدمت خواهر عرض کرده باشم که اگر ما ادبیات های مختلف شاخه های علوم رو دقت نکنیم اشتباه میکنیم. مثلا به نظر شما اگر شما بپرسن که قیاس چجوریست، چی میگید؟ ها؟ میپرسید قیاس در کجا؟ در کدوم علم؟ در فقه اول و منقاس ابلیس. قیاس باطل است، ابو حنیفه قیاس کرده و ما قیاس رو قبول نداریم و قیاس ارزشی در فقه نداره. بدترین کار این که اصلا در فقه بخواد قیاس کن. اما در فلسفه و منطق چی؟ قوی ترین برهان چیه؟ قیاس. عبارت ها نباید باعث بشیم ما گمراه بشیم. یه وقت ما در فقه، یه وقت ما در کلام میگیم شرک خفی، اون یه تعریف خاصی داره. شرک جلی اینه که انسان آشکارا برای خدا شریک قائل بشه. این شریک ممکنه بت باشه، ممکنه امام باشه، ممکنه ستاره باشه، ممکنه ماه باشه، ممکنه جن باشه، ممکنه فرشته باشه. همه اینها شرکن. شرک چی اسمش؟ شرک جلیس. یه وقت نه، انسان ریا میکنه. همه ی ریا شرک خفیست، چه ریا برای خودش باشه چه برای مردم باشه. اون که امام اینجا فرموده جلی آشکار، اون هم در کلام اسمش چیه؟ شرک خفیست. اما در عرفان فرق میکنه. اینجا بحث امام بحث عرفانیست. بله دیگه، اون در واقع نفس خودش رو با خدا شریک قرار داده. این در واقع چون لذت میبرد، نفسش از نماز لذت میبرد، داره نماز میخونه. نه، باید نماز برای خدا بخونه، حالا چه نفس خوشش بیاد چه بدش بیاد. اما اینکه چون من دوست دارم که این خیلی امر مبتلا به است، از ما زیاد سوال میکنه، مخصوصا تو محیط های علمی و فرهنگی فراوان سوال میکنه، میگه من احساس نمیکنم، من لذت نمیبرم، نمیدونم من این چیزها چیکار کنم که از نماز لذت ببرم، چیکار. حالا یه وقت مثلا میگه چیکار کنم که نمازم با حال بشه، نماز مقبول بشه، نماز با حضور قلب بشه. خب این خیلی خوبه، اما چیکار کنم که از نماز لذت ببرم؟ معنیش اینه که من برای خدا نمیخوام نماز بخونم. برای چی میخوام بخونم؟ برای خودم. این میشه شرکی که دخالت غیر هست، متا غیر خود انسانه. نه خیر، عمل باطل نیست. نه، عمل باطل نیست. اون ابن نداره، اون نه، اون در واقع برای خداست. نه، اون شرک نیست، اون اصلا برای خداست. میگه که چون من حضور قلب نداشتم، راضی نشدم از این نماز. اون اصلا برای خداست. من چون این کلمه درست قرائت نکردم، خوشم نیامد، چون با عجله نماز خوندم خوشم نیامد، این برای خداست. اما یه وقتی که نه، میگه من میخوام که از نماز خوندن لذت ببرم. من مطلب رو یه مقدار بازترش بکنم، البته امام هم شاید بحث کرده باشه، حالا خودتون مطالعه بفرمایید. نیت ما میتونه دائی ها و انگیزه های متعددی داشته باشه. مثلا فرض کنید که از ما پرسن که برای چی نماز میخونی؟ یه وقت میگیم که نماز میخونم که مردم بگن آدم خوبیه، اگه نماز نخونم میگن آدم بی نماز و تارک و صلات و چی چی هست. خب این همون ریاست و مشخصه. یه وقت مثلا عادت کرده، توی خونه بزرگ شده که چی بودن؟ اهل نماز، اگه نماز نخونه وحشت میکنه. یعنی یک عادتی شده که نخوندن نماز باعث استیحاش و وحشتش میشه. یه وقتی که اگه از پرسن چرا نماز میخونی؟ میگه خب من از جهنم میترسم. در قرآن داره که یسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین میپرسن که چی چیز باعث شد که شما بیفتید تو سقر؟ میگن چی؟ خب من از جهنم میترسم، نماز میخونم که به جهنم نرم. اینم یه نیته. یه وقتی که ازش میپرسن چرا نماز میخونی، میگه من بهشت رو دوست دارم. تو قرآن اومده که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا 7-8 آیه بعدش اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. نمازخونه جاشون کجاست؟ من فردوس رو دوست دارم، برای رفتن به فردوس نماز بخونم. اینم یک نیتی است. تا اینجا این دسته گفتم باعث بطلان عمل میشه. نمازی که از ترس جهنم خونده بشه، که اگر جهنم خدا نداشت ما نماز نمیخوندیم. نمازی که به طمع بهش خونده بشه، طوری که اگر بهش نبود نماز هم ما نمیخوندیم. این نماز باطل است یا باطل نیست؟ باطل هست یا نیست؟ بین علما اختلاف افتاده. نه، باز باید خواهر از من میپرسیدن که از نگاه کی؟ از نگاه فقهی سوال میکنی یا از نگاه عرفانی سوال میکنی؟ از چه نگاهی این سوال مطرح میکنید؟ از نگاه فقهی این نماز باطل نیست، ولی انسان دیگه لازم نیست نماز اعاده بکنه. در قیامت هم عذابش نمی کنن چرا نماز نخوندی؟ میگه نماز خوندم به تمام بهشت خوندم، خدا میگه بسم الله بهشت. برای بهشت نماز خوندی، بفرمایینم بهشت. از ترس جهنم نماز خوندی، خیلی خوب، جهنم ممنوع، تو دیگه جهنم نمیری. از نظر فقهی نه خیر، این عمل باطل نیست، اما از نظر عرفانی باطله. چون در واقع این نیت خالص نیست، برای خدا نیست، برای کیه؟ خودشه دیگه، برای خودش. خب حالا میریم بالاتر. تا اینجا 3-4 تا نیت رو گفتیم، درسته؟ میریم بالاتر. چرا نماز میخونی؟ چون خدا رو دوست دارم. محبت خدا باعث میشه که من هر وقت خلوت پیدا بکنم با خدا صحبت میکنم. هر کس هر کسی دوست داشته باشه دوست داره باش صحبت کنه دیگه. تو این محبوب های معمولی هم اینجوریست، این صحبت کردن با اون محبوب چیه؟ مورد علاقه انسان هست. انسان لذت میبره از اینکه بخواد با محبوب خودش صحبت کنه. خدا محبوب منه، منم از صحبت کردن با محبوب خودم لذت میبرم، پس نماز میخونم چون خدا رو دوست دارم. یه وقت میگه نه، من نماز میخونم چون خدا دستور داده، برام مهم نیست که حالا جهنم باشه یا نباشه، بهشت باشه یا نباشه، اصلا مهم نیست. خدا حکیمه، دستوراتش حکیمانه، گفته اقیم الصلاه، منم چیکار میکنم؟ نماز میخونم. یه وقت میگه نه، من خدا رو اهل و شایسته نماز میبینم، میبینم جز او هیچ کس شایسته نماز خوندن نیست. از مولا تو همین نهج البلاغه فکر کنم داشته باشیم که فرماید که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا فعبدتک. خدای از ترس جهنم تو رو نماز نمیخونم، نماز تو نمیخونم، به طمع بهشتم برات نماز نمیخونم، پس برای چی نماز میخونی؟ چون تو رو اهل و شایسته نماز دیدم برات نماز میخونم. این هم یک. خب ما سه چهار تا نیت رو اون وقت اون طرف گفتیم، دو سه تا هم این طرف گفتیم، درسته؟ محبت و اهلیت و اطاعت. تو اینکه این سه تا کدام مهمتره، اینجا دیگه بحثه. اینا هر سش خوبه، اینجا دیگه شایبه شرک در هیچ کدامش نیست، حتی شرک عرفانی. اما اینکه کدامی که از اینها مهمتره، اینجا دیگه بحثه. خب پس تا حدی روشن شد برای ما که شرک مراتبی داره، نیت هم مراتبی داره. در برخی از مراتب نیت باعث میشه که عمل باطل بشه، حتی عمل تبدیل به گناه بشه. در برخی از مراتب عمل از منظر فقهی باطل نیست، از منظر عرفانی چی میشه؟ باطل میشه. فکر کنم این بحث ما هفته گذشته هم همینجا داشتیم، منتها راجع به روزه بود، یادتون هست؟ گفتیم روزه عوام، روزه خواص، خاص الخواص، اخص الخواص، این هم همونطوره. اونجا گفتیم که روزه عوام رو اون مفطرات نهگانه باطل میکنه، انسان بخورد بیاشم از سر زیرا فرو کند قوار غلیظ به حلقش برسند، چیزی از این قبیل. اونا مفطرات برای عوامه. روزه خواص چی باطل میکرد؟ هر گناهی، ارتکاب هر حرامی چیکار میکرد؟ روزه خواص باطل میکرد. یکیش غیبت بود، همینطور میامد بالا تا به روزه اخص الخواص میرسید. بسیار خوب، میفرماید مثلا کسی که نماز شب بخواند برای وسعت روزی، یا صدقه دهد برای رفع بلیات، یا زکات دهد برای تنمیه مال. تنمیه یعنی رشد، یعنی اینها رو برای حق تعالی بکند و از عنایت او این امور را بخواهد. این عبادت گرچه صحیح و مجزی و با اتیان به اجزا و شرایط شرعی این آثار نیز بر او مترتب شود، لکن این عبادت حق تعالی نیست و دارای نیت صادقه و اراده خالصانه نخواهد بود. حالا من از خواهرها سوال میکنم که امام این مطلبی که فرموده بر حسب اون که من توضیح دادم، این که میفرماید صحیح نیست، عبادت احسن به لحاظ فقهی صحیحه، آثارم برش مترتبه، اگر زکات داد تا مالش زیاد بشه، هم زکاتش درسته، هم مالش چی میشه؟ زیاد میشه. اگر دیگه چی مثال زده ما؟ صدقه داد تا از بلا در امان باشه، هم صدقش درسته، ثواب صدقه رو داره، هم بلا ازش چی میشه؟ دفع میشه. در این حال این عمل برای خدا نیست، بلکه برای خودشه دیگه. این میشه اون ریای باطنی خفی. این ریا عمل رو باطل نمی کنه، گرچه از مراتب خلوص نیت هم سطحش پایینه. نه به کمال هم میرسونه، مثلا مقدار کمالش فرق میکنه. هر عمل خیری که انسان انجام بده به میزان انرژی که اون عمل دارش کار میکنه انسان بالا میبره، مثلا اون انرژی ها فرق میکنه، کم و زیاد میشه. عمل که صحیح باشه دو تا شرط داشته باشه، یک حسن فعلی داشته باشه، دو حسن فاعلی داشته باشه. حسن فعلی همون پیکر و بدنه عمله، نمازش درست باشه، نماز باطل نباشه، یا نماز باشه دروغ نباشه، حرف پوچ نباشه. دروغ پیکرش بده، حالا با چه نیتی دروغ میگه بحث دیگه است. گاهی همون دروغ که ذاتش بده گفتنش چیه؟ واجبه، بر اساس اینکه نیت چی باشه. نماز پیکرش خوبه اگر نماز سالم باشه، این میشه حسن فعلی. حسن فاعلی هم لازمه، یعنی نیت اون شخص نمازخون هم باید خوب باشه. بحث ما تو اینه که نیت خوب باشه یعنی چه؟ یه وقت نیت خوب باشه معنیش اینه که میگه که من برای نجات از جهنم نماز میخونم، برای رفتن به بهش نماز میخونم، برای اینکه رفع تکلیف کرده باشم نماز میخونم، برای اینکه عذاب نشم نماز میخونم. همه اینها نیت برمیگرده به خود انسان، دخالت غیر در نیت. یه وقتی میگه نه نماز میخونم برای خدا، باز برای خدا هم ما گفتیم که صورتهای مختلفی داره. چرا؟ چون خدا رو دوستش دارم، محبت باعث میشه که من این عمل رو انجام بدم. نه چون خدا دستور داده و من میدونم خدا حکیمه، اطاعت حکیم شایسته هست و من هم از خدا اطاعت میکنم. یه وقت نه میگه که من خدا رو اهل و شایسته این عمل دیدم. همه اینها درسته. حالا فرق این دوتا با همینه که اون درست دومی درست عرفانی است، انرژی بیشتری داره. اون درست اولی درست فقهی است، انرژی کمتری داره. خب مطلب فکر کنم خیلی روشن شده. حالا امام بعدش توضیح میده که خودتون ملاحظه بفرمایید. خب احادیث رو امام اینجا نقل کرده، فرموده که در کافی نقل شده که فرمودن قال سهل تو ان قول الله عز و جل الا من اتلا به قلب سلیم قال القلب السلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سواه قال و کل قلب فیه شرکون او شکون فهو ساقطون و انما اراد به زهد دنیا لتفرق قلوبهم لآخرت لآخرت. این لآخره غلط، یا باید للآخره باشه یا کلمه لآخرت غلطه، یا للآخره یا لآخرته مثلا برای آخرت خودش. اما اینجوری که الان اینجا نوشته لآخرت غلط. این اشتباه چاپیه، اصلاحش کنید. اونجا فقط ترجمه کرده. ترجمه حدیث اینه که از امام صادق میگه سوال کردم که این که خدا میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد میخوره نه فرزندان پسران به درد میخورن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه کسی که انسانی که با قلب سالم وارد صحنه محشر شده باشه. سوال کردم از امام که این قلب سلیم یعنی چه؟ که تنها چیزی که در آخرت درد انسان میخوره همین قلب سلیمه. امام فرمود که قلب سلیم اون قلبی است که وقتی انسان پروردگار ملاقات میکنه در اون قلب غیر خدا هیچی نباشه. بعد امام فرمود که هر قلبی که در شرک باشه یا شک باشه اون قلب ساقطه، اون قلب قلب سلیم نیست. شرک در عمل است، شک در نظر است. شک به جهانبینیش مربوط میشه، شرک چی؟ ایدئولوژیش، به عملش مربوط میشه. بعد فرمود که و اینما اراده به زهف دنیا لتفرق قلوب هم لآخرته، عرض کردم غلط، للآخره یا لآخرته، همون للآخره باید باشه، یه لام اضافه کنید درست میشه. خداوند در دنیا زهد خواست تا دلهای بندگانش فارغ بشه برای آخرت، فقط برای آخرت باشه. خب این حدیث امام صادق علیه السلام که امام اینجا نقل کرده در واقع حدیث تکان دهنده است. اگه اینجوری باشه در قیامت علی میمونه حوزش. اگر مراد از شرک همه مراتب شرک باشه، حتی اون شرک عرفانی که ما گفتیم، شرکی که انسان خودش رو در عمل دخالت داده باشه نه غیر خودش رو، این همون شرکی به قول امام شرک خفی یا باطنی، اینجوری اگه باشه که چی میشه؟ علی میمونه حوزش. پاسخ اینه که نه، خداوند از روی تفضل اگر انسان خودش رو دخالت داده باشه خدا قبول میکنه و اثر رو هم بهش میده. اینو چطور خواهر توضیح میدن همین حرف من رو؟ که گفتیم که اگر انسان خودش رو دخالت داده باشه خداوند تفضلن ازش قبول میکنه و ثواب هم بهش میده، بهشت رو بهش میده، از جهنم نجاتش میده. توضیح دادم درسته؟ گفتم که اگر انسان به طمع بهشت میگه من میخوام به بهشت برم پس نماز میخونم، یعنی در خودش دخالت میده در نیتش، گفتیم این نماز در فقهی قبوله و اثرش هم برش مترتب هست. بعد امام اینجا بحث اخلاص رو مطرح کرده از قول حاجی عبدالله انصاری، گفته که الاخلاص و تصفیت العمل من کل شعبه. اخلاص عبارت است از خالص کردن عمل از هر آمیختگی. این در واقع تعریف حاجی عبدالله انصاری است. از قول شیخ بهایی نقل کرده که اهل دل تعریف های گفتن، گفتن که تنزیه العمل ان یکون لغیر الله فیه نصیبون، گفتن که عمل آنچنان پاکیزه باشه که غیر خدا درش نصیبی نداشته باشه، این اخلاصه. باز گفتن که الله یرید عامله علیه عوضن فدارین، اخلاص اینه که عملی که انسان انجام میده عوضی براش نخواد، نه در دنیا نه در آخرت. این در واقع همون عرض کنم که گفتیم که حتی بهشت هم نخواد. این هم یک در مرتبه از مراتب اخلاص. از صاحب غرائب البیان نقل شده که مخلصان اونها هستن که عبادت خدا کنن به طوری که نبینند خود را در عبودیت او و نه عالم و اهل آن را، و تجاوز نکنند از حد عبودیت در مشاهده ربوبیت. پس وقتی که ساقط شد از بنده حضور او از خاک تا عرش راه دین را سلوک کرده است. گفتن که اخلاص اینه که انسان هیچ کس رو جز خدا نبیند، نه عرشیان نه فرشیان، نه اهل زمین نه اهل آسمان، نه خود نه غیر خود. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو. این اگه باشه انسان دیگه هر جا نگاه میکنه خدا رو میبینه. پس این عبادت که انسان غیر خدا رو نبینه میشه اخلاص. اینا تعریف های اسکال امام نقل کرده، نمیدونم من تا چقدر برم جلو بگم یا نگم ازش بگذاریم. می فرماید که در قرآن داریم که الا لله دین الخالص، این باید خالص برای خدا باشه. از شیخ محقق محی الدین عربی، درباره محی الدین عربی هم یک نظریه افراطی وجود داره، یک نظریه تفریطی. در نظریه افراطی ایشون رو در حد معصوم بالا بردن، شیعه معرفی کردن، بلکه از بزرگترین شیعیان معرفیش کردن و خلاصه خیلی ازش تعریف تمجید کردن. در نظریه تفریطی هم ایشون رو در حد کفر پایین آوردن و دشمن شیعه، کسی که شیعه رو مثلا فرض می بهش اهانت کرده و چیزی از این قبیل، که به نظر ما هیچ کدام از این دو تا نظر افراد تفرید درست نیست. ایشون هم مثل بقیه افراد حرفای گفته، بعضیش درست بعضیش هم درست نیست. فتوحات مکیهش و کتابای دیگه که ایشون نوشته و شعرهای فراوانی هم برش نوشته شده، کتابهای عرفانی است که به عنوان کتاب درسی هم گاهی تدریس میشه. نه اون افراد درسته درباره ایشون، نه این تفرید، چون این مسئله تو جامعه ما خیلی مطرح است. از ما زیاد سوال میکنن که نظرتون راجع به مثلا محی الدین عربی چیه. تو خود حوزه علمی هم اینجوریست، دقیقا 180 درجه گاهی درباره ایشون اختلاف هست. بعضی در حد کفر ایشون رو پایین میارن، بعضی هم تو که اشاره کردم در حد بت بالا میبرن، که به نظر ما هیچ کدومش درست نیست. حالا امام از قول ایشون نقل کرده راجع به اخلاص. بله؟ عرض کنم که ظواهر کارهاش و حرفاش و برخوردهاش سنیه. یه نکته رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم، بعد دیگه خودتون روش عنایت داشته باشید، چون موضوع بحث ما هم نیست. برخی از این شخصیت ها مثل مولوی، مثل سعدی و مثل همین محی الدین عربی، مثل افراد از این دست، اینها به نظر ما شیعی الاصول و سنی الفروع هستن. محی الدین عربی هم به نظر ما همینه، چون ایشون مثلا امام زمان علیه السلام رو اعتقاد داره و معتقد متولد شده، فرزند امام عسکری است و همه اون چی که ما راجع به امام زمان میدونیم ایشون هم به همین شکل قبول داره. خیلی خوب، حالا از قول محی الدین عربی امام این مطلب رو نقل کرده که معنی علی لله دین خالص اینه که از هر آمیختگی با غیر خدا و هر انانیت یعنی خودخواهی دور باشه. لأنک لفنائک فیه بالکلیه فلا ذات لک ولا صفت ولا فعل. تو در قیاس با خدا هیچی نیستی، نه ذات داری، نه فعل داری، نه صفت داری، ولا دین و نه دینی داری، و الا لما خلص الدین بالحقیقه. اگر انسان خودش رو دید، چه ذات خودش رو ببینه، چه صفات خودش رو، چه فعل خودش رو، این در واقع از اخلاص دور شده. حالا باز یه نگاه دیگه بکنید، شاید انشالله اگه حیاتی بود هفته آینده هم باز ما چند جمله راجع به اخلاص رو، چون بحث مهمی است، یه مقدار هم اینجا این بحث با قلم امام سنگین تر شده، که حالا انشالله اگر شد هفته آینده اگر حیاتی بود بیشتر صحبت خواهیم کرد. خداوند دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایاد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.